سلام، به این واکاوی عمیق و موشکافانه ما خوش اومدید. امروز یه ماموریت خیلی خاص داریم. میخوایم بریم سراغ سخنرانی شماره 15 دکتر کریگ کینر که تمرکزش روی باب 15 از رساله رومیان هست، آیات 13-33.
آره، و میدونی معمولا وقتی اسم یه نامه 2000 ساله میاد، ذهن آدم ناخودآگاه میره سمت
کتیبه های سنگی و موزه های تاریک.
دقیقا همون چیزایی که شاید فقط برای مورخ ها جذاب باشه و آدم با خودش بگه خب این چه ربطی به استرس های کاری یا مشکلات ارتباطی امروز من نوعی داره.
درسته، ولی خب ماموریت ما تو بحث امروز دقیقا شکستن همین تصوره. قرار از دل این متن باستانی یه کلاس درس فوق‌العاده بیرون بکشیم، یه مستر کلاس درباره دیپلماسی پیچیده، فرو ریختن مرزهای ضخیم نژادی و حتی مواجهه با معجزات تکان دهنده‌ای که ساختارهای فکری رو زیر و رو می‌کنن.
100% و به شما که دارید به این بحث گوش میدید، قول میدم که اصلا نیازی نیست متخصص الهیات باشید تا اینا رو درک کنید. داستانهای واقعی و بینشهایی که امروز قرار مرور کنیم واقعا میتونه زاویه دیدتون رو به ارتباطات و هدفمندی تو زندگی روزمره عوض کنه.
نکته کلیدی تو روی کرده ما هم همینه. ما نمیخوایم فقط یه مشت وقایع تاریخی رو پشت سر هم ردیس کنیم.
نه اصلا، هدفمون کالبوت شکافی اون مکانیزم های زیربناییه. میخوایم بفهمیم مثلا مفاهیمی مثل امید یا آشتی تو اون زمان خاص چطور کار میکردن و چطور همون الگوهای روانشناختی میتونن تو جامعه به شدت قطبی شده امروز ما کارساز باشن.
خب پس بیا از پایه شروع کنیم. قبل از اینکه بخوایم دنیا رو تغییر بدیم یا مرزها رو جابجا کنیم، اول باید بدونیم اصلا چطوری باید با هم حرف بزنیم. دکتر کندر همون اول روی کلمه امید دست میذاره و نشون میده درک باستانی از این کلمه با برداشت مدرن ما خیلی فرق داره.
راستش این تفاوت خیلی بنیادینه. ببین، وقتی ما تو روزمره میگیم امیدوارم فلان بشه، مثلا امیدوارم فردا ترافیک نباشه، عملا داریم یه آرزو میکنیم.
آره، یه موضع کاملا منفعلانه است.
دقیقا. ولی کینر برای اینکه عمق ماجرا رو نشون بده به یه گفتگویی که با یورگن مولتمان الهیدان معروف داشته اشاره میکنه. تو این چارچوب فکری امید یعنی انتظار فعال و توکل مطلق به خدا.
انتظار فعال، چه ترکیب جالبیه.
آره، یعنی یه یقین درونی که با شادی و آرامش قاطی شده. این جنس از امید مثل یه موتور محرک عمل میکنه. آدم رو از انفعال در میاره و بهش جسارت عمل میده.
و همین جسارت مبتنی بر امید دقیقا تو نحوه ارتباط پولس با مخاطباش دیده میشه. یعنی رویکرد ارتباطی او تو این نامه واقعا یه شاهکار دیپلماتیکه. اون داره برای کلیسای روم مینویسه، کلیسایی که خودش تأسیس نکرده و آدماش رو هم شخصا نمیشناسه.
درسته، و کینر اینجا یه تفاوت ظریف رو تو ادبیات اون زمان باز میکنه، تفاوت بین جسارت و چاپلوسی. تو دنیای باستان فلاسفه روی این مرز باریک خیلی حساس بودن. چاپلوسی یعنی فقط کلمات شیرین بگی که طرف رو راضی نگه داری و احساساتش رو دستکاری کنی،
ولی جسارت یعنی گفتن حقیقت بدون لکنت.
دقیقاً. اما استراتژی پولس خیلی فراتر از این دوگانه است. اون به جای اینکه بیاد مثل باب اول همین رساله با لحن تند گناه‌ها رو بکوبه تو سرشون، با یه ملایمت و احترام عمیق به رومیا میگه من میدونم که شما خودتون سرشار از نیکی و دانش هستید و میتونید همدیگر رو نصیحت کنید.
میدونی این تکنیک ارتباطی خیلی آشناست. این در واقع همون نسخه باستانی چیزیه که ما امروز تو مدیریت بهش میگیم
ساندویچ بازخورد انتقادی.
آره، اینکه یه حقیقت یا انتقاد سخت رو میذاری بین دو تا تایید مثبت و صادقانه. ولی اینجا یه چالشی برای من پیش میاد.
چه چالشی؟
اینکه آیا پولس فقط یه سیاستمدار زیرک بود که با این ترفندهای روانشناسی میخواست مخاطب رو تو مشت خودش نگه داره، یا نه این ملایمت واقعا ریشه توی باور عمیق‌تر داشت؟
خب جواب این چالش برمیگرده به مفهوم شبانی یا همون رهبری معنوی. کینر توضیح میده که این رفتار اصلا از یه سیاست بازی سطحی نمیاد. این یه نیاز حیاتی برای هدایت آدم است.
یعنی چی؟
ببین، خود کینر اعتراف میکنه که اوایل دوران خدمتش فکر میکرده اگه حقیقت رو محکم بکوبه تو صورت آدما برای اصلاحشون کافیه.
خیلی ها اینطوری فکر میکنن.
ولی بعدن تجربه بهش یاد میده حقیقتی که بدون محبت و ظرافت گفته بشه میتونه کاملا اثر تخریبی داشته باشه. پولس میدونست کی باید فریاد بزنه و کی باید با تکیه بر همون ارزش‌های درونی مخاطب اونو قدم به قدم سمت حقیقت ببره.
واو، این واقعا یه درس بزرگه برای هر کسی که امروز میخواد توی بحث داغ اجتماعی تأثیرگذار باشه.
100%.
و خب این ارتباط مدبرانه فقط یه تمرین فن بیان نبود. پولس داشت از این دیپلماسی استفاده می‌کرد تا یه میدون مین ژئوپلیتیک و فرهنگی رو خونسا کنه. اون داشت یه مأموریت به ظاهر غیر ممکن رو پیش می‌برد. می‌خواست کلیساهای غیر یهودی رو متقاعد کنه که پول جمع کنن و بفرستن برای کلیسای یهودیا تو اورشلیم.
آره، دو تا گروهی که تو طول تاریخ سایه همدیگر رو با تیر می‌زدن، یه کینه نژادی و مذهبی عمیق داشتن.
دقیقاً.
یهودیا غیر یهودیا رو نجس می‌دونستن. از اون طرف غیر یهودیا هم فکر می‌کردن یهودیا یه مش آدم عجیب و منزوی‌ان. منطق الهیاتی که کینر از این کار پولس بیرون می‌کشه خیلی قدرتمنده. کینر میگه اگه خدا اون سد بزرگ تاریخی بین یهودی و غیر یهودی رو شکسته، پس ما انسان‌های امروزی هم موظفیم تمام این مرزهای فرهنگی و نژادی دستساز خودمون رو خراب کنیم. این آشتی فقط یه جور تعامل همدیگه نیست، انعکاس همون تصویریه که ما تو خلقت از خدا داریم.
و جالب اینجاست که کینر برای اینکه این شکاف رو برای مخاطب امروزی ملموس کنه، از یه مثال جامعه شناختی استفاده می‌کنه.
آره، مثال فضای سیاسی آمریکا.
درسته. اون میگه تصور کنید تو این فضای به شدت قطبی شده، مسیحیان دموکرات و مسیحیان جمهوری خواه بخوان اختلافات عمیقشون رو کنار بذارن و همدیگر رو به چشم اعضای یه خانواده نگاه کنن.
بله، البته ما اونجا اصلا قصد نداریم وارد سوگیری های سیاسی بشیم یا طرف گروه خاصی رو بگیریم. این فقط و فقط یه تمثیله که کینر از جامعه آمریکا میزنه تا نشون بده اون اتحاد تو زمان پولس چقدر رادیکال و دور از ذهن بوده.
بله دقیقاً، هدف فقط درک مقیاس ماجراست. اما خب چیزی که این سخنرانی رو از یه نظریه خشک آکادمیک تبدیل به یه واقعیت ملموس میکنه همون داستانهای شخصی خود دکتر کینره.
داستاناش واقعا تکان دهنده است.
آره، اون از تجربه‌های خیلی دردناکش میگه که نشون میده این مرزبندی‌های روانی تو دنیای واقعی چطور کار میکنن. مثلا همون داستان نقل مکانش به شهر دورهام تو کارولاینای شمالی.
آره، میدونیم اون موقع کینر تو اوج یه بحران روحی شدید بود و از نظر مالی هم خیلی تو مضیقه بود. میره یه هتل ارزون قیمت تو دورهام. وقتی از مسئول هتل درباره آپارتمان‌های اون اطراف میپرسه، یه جواب کاملا نژادپرستانه و شوکه کننده میشنوه.
چه جوابی؟
مسئول هتل خیلی راحت بهش میگه اصلا سمت اون محله نرو، چون اونجا سیاه‌پوستا هستن و تو رو میکشن.
عجب، واقعا باور نکردنیه که چطور راحت این حرفا رو می زدن.
ولی واکنش کینر بی نظیره. اون دقیقا پامیشه میره همون محله.
چه جالب.
فردا صبحش سه تا دختر جوان سیاه پوست رو می بینه که دارن آماده میشن برن کلیسا. اونا متوجه میشن که این آدم تو این محله غریبه است، برای همین می برنش پیش مادر بزرگشون.
همون مادر بزرگه که بهش قضا میده؟
دقیقا. برخلاف تمام اون هشدارهای تاریکی که مسئول هتل داده بود، اون زن به این غریبه سفید پوست تو خونش پناه میده، سه تا بشقاب پر غذا براش میاره و تازه اونو با خودشون میبرن کلیسا.
واو! و اهمیت اون کلیسا برای کینر چی بود؟
اهمیتش این بود که اون جامعه محلی قرنها با درد و تبعیض و شکستگی دست و پنجه نرم کرده بود. کینر میگه اونا دقیقاً همون قدرت و درکی رو داشتن که اون برای التیام زخم‌های روحی خودش بهش نیاز داشت. این تجربه کلاً نگاه اونو به آشتی نژادی از یه بحث تئوری به یه تجربه زیسته تبدیل کرد.
خیلی داستان قوی بود. کنر داستانهای دیگه ای هم تعریف میکنه که یه جورایی نقاط کور ما رو تو درک بی‌عدالتی نشون میده، مثل ماجرای همکلاسیش آرتور.
آه آرتور، آره، همون دانشجوی سیاه پوستی که روز اول کلاس استاد میکشش کنار.
آره، استاد بهش میگه چون تو سیاه پوستی عمرن بتونین درس رو پاس کنی، پس همین الان برو کلاس رو حذف کن. و وقتی آرتور اینو برای کنر تعریف میکنه، کنر که خب سفید پوست بوده و هرگز همچین چیزی رو تجربه نکرده بود، با تعجب میپرسه مگه هنوزم از این اتفاقا میفته؟
و این دقیقا همون نقطه کوریه که کنر خیلی شجاعانه بهش اعتراف میکنه. اینکه اگه ما بی‌عدالتی رو تجربه نمی‌کنیم دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. اون این الگو رو تو مقیاس جهانی هم دیده، مثلا تو زندگی همسرش آیدین.
همسرش اهل کنگا هست، درسته؟
بله، و تجربیات به شدت تلخی از این مرزبندی ها داره. مثلا وقتی تو فرانسه زندگی میکرد، مجبور بود پشت تلفن همون اول مکالمه رنگ پوستش رو بگه.
شوخی میکنی؟ چرا آخه؟
برای اینکه اگه اون شرکک نجات پرست بود، حداقل وقتش و پول اتوبوسش هدر نره تا بره اونجا و بعد ردش کنه.
واقعا دردناکه.
و حتی تاریکتر از این، تجربه 18 ماه آوارگی همسرش تو جنگ‌های قومیتی جنگل‌های کنگو هست. این نشون میده که این پدیده گروه من در برابر گروه تو اصلا محدود به سیاه و سفید نیست. یه بحران وحشتناک تو ذات بشره.
اینجا راستش میخوام یه سوال انتقادی بپرسم. ببین، وقتی کینر میگه بعد از خوندن کتاب مالکوم ایکس و شنیدن موعظه های شبان اون کلیسای سیاه پوستان، همون موعظه هایی که میگفت همه انسان ها تصویر خدا رو دارن، عمیقا احساس شرمندگی کرده. آیا ما داریم دغدغه های ضد نژاد پرستی مدرن رو به یه متن باستانی تحمیل میکنیم؟ یعنی پولس واقعا 2000 سال پیش همچین دیدگاه ساختار شکنی درباره برابری داشت؟
سوال خیلی مهمیه و جوابش تو همون موعظه هایی هست که کینر تو کلیسا میشنید. میدونی اون شبان صرفا یه فعال اجتماعی نبود که بخواد شعار بده. اون داشت به هسته مرکزی الهیات مسیحی اشاره میکرد.
چطور؟
کینر متوجه میشه ظلم هایی که مالکوم ایکس روایت میکرد کاملا واقعی بودن، اما ریشه این ظلما فقط رنگ پوست نبود. اون ارجاع میده به انجیل یوحنا که چطور آدم ها تو وضعیت طبیعی خودشون گرایش های خودخواهانه و تاریک دارن. از نگاه پولس هم مرزهایی مثل اون دیوار حائل بین یهودی و غیر یهودی در واقع نمادهای بیرونی از یه مشکل درونی تو قلب انسانه.
پس وقتی قلب عوض میشه این مرزها هم میریزن.
دقیقاً. پس این اصلا یه فرافکنی مدرن نیست، بلکه همون پیام اصلی پولسه که میگه رستگاری یعنی نابودی هر گونه برتری جویی نژادی و قومی.
درسته، اما خب ایجاد یه تغییر پارادایم به این وسعت، اینکه بیای دشمنان خونی رو متقاعد کنی همدیگر و خانواده خودشون بدونن، با نامه‌های دیپلماتیک و استدلال‌های قشنگ حل نمیشه. پولس برای شکستن این ساختارها نیاز به یه قدرت خدشکن داشت.
آره.
و این ما رو میرسونه به مفهوم افتخار کردن مجاز و بحث معجزات. تو فرهنگی که پولس توش زندگی میکرد، لاف زدن یا افتخار کردن به خود کلن یه رفتار خیلی شرم‌آور تلقی میشد، مگه نه؟
100%. تو اون فرهنگ باستانی افتخار و شرم، آدمای محترم هرگز از خودشون تعریف نمیکردن. میذاشتن بقیه دستاورداشون رو بگن. ولی پولس اینجا یه استثناء قائل میشه. اون میگه من فقط به یه چیز افتخار میکنم. به کارایی که مسیح از طریق من برای تغییر غیر یهودی ها انجام داده. از کجا؟ از اورشلیم تا ایلیریکوم.
ایلیریکوم که میشه همون بالکان امروزی؟
آره دقیقاً. و پولس تأکید میکنه که هدفش شخم زدن زمینای بکره. اصلا نمیخواد روی فونداسیونی که بقیه ساختن خونه بسازه.
میدونی این طرز فکر منو یاد چی میندازه؟
چی؟
ذهنیت یه کارآفرین استارتاپی تو دنیای امروز. یعنی پولس مثل کسیه که پیشنهاد مدیرعاملی یه شرکت بزرگ و با ثابت رو رد میکنه، چون تمام عشقش اینه که بره توی گاراژ تاریک از صفر یه چیز جدید بسازه. میخواد یه یونیکورن خلق کنه. اون عاشق مرزای ناشناخته است.
عجب تشبیه فوق‌العاده‌ای. آره دقیقا همینه. ولی خب این استارتاپ معنوی برای ورود به بازارهای انحصاری ابزارهای خاص خودش رو داشت. پالوس خیلی صریح میگه این خط شکنی با کلام و عمل و همراه با نشانه ها و شگفتی ها انجام شده.
نشانه ها و شگفتی ها یعنی همون معجزات.
آره، کینر توضیح میده این اصطلاح برای یه یهودی قرن اول بلا فاصله یادآور دوران خروج موسی از مصر بود. یعنی پالوس خودش رو تو نقش رهبر یه خروج جدید میدید، جایی که برای شکستن اون هژمونی بت‌پرستی قدرت فراطبیعی کاملا ضروریه.
و جالب اینجاست که کینر برای اثبات اینکه این مکانیسم هنوزم داره کار میکنه، آمارهایی میگه که واقعا آدم رو به چالش میکشه. مثلا آمار رمزی مکمولن، اون مورخ معروف دانشگاه ییل رو میگه.
آره، مکمولن نشون داده عامل اصلی گسترش دین تو امپراتوری روم تو قرن چهارم شفا دادنها بوده.
یا حتی جی پی مورلند که تخمین میزنه حدود 70% رشد کلیسا تو کل دنیا فقط تو همین 3 دهه اخیر دقیقا به خاطر همین پدیده های فراطبیعی بوده.
و کنر برای اینکه این آمارها رو ملموس کنه مثال‌های مستندی میزنه که نشون میده چطور این اتفاقات و مناطقی که پیام بهشون نرسیده بود ساختارها رو دگرگون کردن.
داستانایی که تعریف میکنه واقعا بهتاورن. مثلا داستان منطقه نیکاری تو سورینام، ده ها مبلغان مذهبی اونجا تلاش کرده بودن ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفته بودن. تا اینکه یه شب توی تجمع پیرمردی که تمام عمرش یه دستش فلج بوده میاد جلو و علناً خدای اونا رو به چالش میکشه و جلوی چشم همه دست فلجش پرت میشه بالا و کاملاً شفا پیدا میکنه.
عجب.
کنر میگه این اتفاق چنام شوکی به کل اون منطقه وارد کرد که 10,000 نفر ایمان آوردن.
واقعا شوکه کننده است. یا اون رویداد شگفت انگیز تو چین درباره واچمن نی و جان سانگ، 2 تا از رهبران مسیحی تو قرن 20. اونا میرن یه روستایی که مردمش کلن بی‌اعتنا بودن و میگفتن خدای ما 200 سال اجازه نداده تو روز جشنواره تابستانیش حتی یه قطره بارون بیاد. اونا کلن قدرت خدای خودشون رو تو کنترل آب و هوا میدیدن.
خب بعدش چی میشه؟
یکی از مبلغان جوان با جسارت میگه همسال دقیقاً تو همون روز بارون میاد و تو روز جشنواره یه طوفان و بارونی میگیره که کاهنان مجبور میشن کلن مراسم رو لغو کنن و حتی مجسمه خدای خودشون هم آسیب میبینه.
واو، این یکی رو چی میگی؟ داستان پدر دکتر یومانوئل اوتوپسون تو نیجریا. اینم یه لایه دیگه ای از این پدیده هاست. این بنده خدا داشته سقف خونش رو می ساخته و اهالی روسا مسخرش می کردن که بابا الان فصل بارندگی، زحماتت هدر میره.
خب
اونم توی لحظه احساسی شاید از روی عصبانیت داد می زنه تا 4 روز که سقف من تموم بشه یک قطره بارون هم تو این روستا نمی باره و خودش بعد از این حرف از ترس می افته رو زمین که وای چه ادعای بزرگی کردم.
آره واقعا ریسک بزرگیه.
ولی تو کمال ناباوری تا 4 روز تمام مناطق اطراف سیل میاد ولی تو اون روستا حتی یک قطره بارون هم نمی باره و نتیجهش چی میشه؟ کل روستایی ها به جز یه نفر تغییر دین میدن. داستان های فوق‌العاده‌ای هستند. ولی اینجا من یه سوال اساسی دارم.
میشنوم.
چرا بر اساس این مستندات ما این شفاها تغییرات اقلیمی عجیب رو بیشتر تو مناطق دورافتاده و مرزهای فرهنگی میبینیم؟ چرا تو خیابونای لندن، نیویورک یا پاریس هر روز شاهد این چیزا نیستیم؟ معجزات فقط مال جغرافیای خاصیه؟
این سوال دقیقاً قلب استدلال پولس رو نشونه میگیره. ببین، کدر با ظرافت توضیح میده که این نشانه ها و شاگفتی ها مشخصاً با مأموریت شکستن زمین های بکر گره خوردن.
یعنی چی؟
یعنی تو مناطقی که پیام قبلاً اونجا مستقر شده، نهادها شکل گرفتن، دینامیک فرق داره. اما تو مرزها، جایی که یه سیستم اعتقادی باستانی انحصار فکری مطلق داره، این رویدادها مثل یه استراتژی شوک عمل میکنن.
آها، همون مثال استارتاپه.
دقیقاً. برای ورود به یه بازار کاملا انحصاری شما به یه نیروی دگرگون کننده نیاز دارید که شرکت‌های تثبیت شده دیگه ازش استفاده نمیکنن.
کاملا منطقی و روشنه. و این استراتژی شوکه کننده اصلا بدون برنامه نبود. پولس یه هدف جغرافیایی و زمانی مشخص داشت. اون توی مسابقه با زمان بود. نقشه راهش رو ببین. از اورشلیم شروع کرده تا بالکان رو شخم زده، میخواد بره روم، ولی مقصد نهاییش کجاست؟
اسپانیا؟
آره، اسپانیا.
و اسپانیا رفتن اون موقع یه تور تفریحی نبود. تو ذهن یه آدم قرن اولی، اسپانیا یعنی انتهای زمین، لبه غربی جهان.
دقیقاً. پولس معتقد بود که باید پیام رو به انتهای زمین برسونه تا مأموریتش کامل بشه. و کینر از همین حس فروریت تو ذهن پولس پلی میزنه به دنیای امروز. و اتفاقاً اینجا لحنش خیلی هشدار دهنده و انتقادی میشه. اون با صراحت میگه هنوز میلیاردها نفر این پیام رو نشنیدن و از مسیحیان دنیای مدرن انتقاد میکنه که حس فروریت رو از دست دادن و وقتشون رو صرف مصرف بیپایان سرگرمی ها میکنن. کینر واقعا تعجب میکنه که آدما چطور میتونن ساعتها پای فیلمها و داستانهای ساخته دست بشر وقت بذارن وقتی یه همچین مأموریت عظیمی تو دنیای واقعی جریان داره.
صبر کن. این نقد کینر ممکنه برای شنونده امروزی یکم زیادی سختگیرانه به نظر برسه. آیا واقعا داره میگه ما حق نداریم جمعه شب با خانواده یه فیلم ببینیم؟ ما چطور میتونیم این فوریت تاریخی رو با زندگی، شغل و استراحتمون بالانس کنیم که دچار فرسودگی نشیم؟
نه ببین، خود کینرم میدونه که حرفش ممکنه رادیکال به نظر برسه. اونم قبول داره که آدما برای تجدید قوا به استراحت و سرگرمی نیاز دارن. هدفش وضع یه قانون مذهبی خشک نیست که بگه سرگرمی حرامه.
پس منظورش چیه؟
اون بحث رو عمیق‌تر میکنه و به مدل رفتاری عیسی اشاره میکنه. عیسی با باجگیران و گناهکاران نشست و برخاست میکرد، نه از روی انجام وظیفه، بلکه از روی شفقت. کینر میگه بحث روی تغییر زایقه است.
تغییر زایقه؟
آره، وقتی قلب آدم طعم این عشق و فداکاری رو بچشه، ناخودآگاه ترجیح میده انرژیش رو صرف کارایی کنه که ارزش انسانی و ابدی دارن. این اجبار نیست، یه اشتیاق درونیه. کینر دنبال بیداری نسلیه که مثل مبلغای قرن 19 با دلسوزی واقعی وقت خودشون رو وقف آدمای حاشیه نشین کنن.
پس در واقع دعوتمون میکنه که به رژیم مصرف فکری و عاطفیمون یه نگاه دوباره بندازیم. خیلی هم عالی. خب بیا این مسیر شگفت انگیزی رو که امروز با هم طی کردیم یه مرور سری بکنیم.
بله حتما.
ما تو این بررسی از درک معنای عمیق امید به عنوان یه انتظار فعال شروع کردیم. یاد گرفتیم چطور با ظرافت و ارتباط مدبران حقیقتی رو بگیم که تخریب نکنه.
و داستان‌های نفسگیری شنیدیم از شکستن دیوارهای نژادی و قومی، اینکه چطور نگاه درست به انسان میتونه کینه‌های چند صد ساله رو پاک کنه.
درسته. و بعد سفر کردیم به قلب معجزات تو سورینام، چین و نیجریا و دیدیم این شگفتی‌ها چطور مرزهای ناشناخته رو باز می‌کنن و در نهایت رسیدیم به نقشه پولس و اون حس فوریت برای رسیدن به اسپانیا.
و میدونی از شما شنونده عزیز میخوایم که واقعا تأمل کنید. این الگوها چطور میتونن تو زندگی شخصی شما، تو محل کارتون یا حتی تو برخوردتون با اخبار قطبی شده این روزا پیاده بشن؟ چطور میشه به جای غرق شدن تو روزمرگی روی شکستن مرزهای بین آدم ها تمرکز کرد؟
100%. و برای حسن ختام این واکاوی عمیق، میخوام شما رو با یه سوال کاملا جدید رها کنم. پولس معتقد بود برای تکمیل مأموریتش باید بره اسپانیا، یعنی همون مرز فیزیکی انتهای زمین تو اون دوران. اما سوال من از شما اینه، اسپانیای امروز ما کجاست؟
سوال خوبیه.
آیا تو این دنیای به هم پیوسته انتهای زمین هنوز یه جای جغرافیایی تو نقشه؟ یا نه یه مرز دیجیتال و تاریک تو فضای مجازیه؟ یا شاید انتهای زمین همون فضاهای فرهنگی و به شدت قطبی شده‌ای باشن که دقیقاً تو همسنگی ما، محل کار ما یا حتی تو خانواده‌های ما قرار دارن و هیچ کس حاضر نیست برای آشتی دادنشون قدمی برداره. به این فکر کنید که امروز خط‌شکنی تو کدوم مرزها نیاز به بزرگترین معجزات داره. امیدوارم از بحث امروز نهایت استفاده رو برده باشید. تا بعد.